رسول. و اما دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو، عطر یاس رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، ویژه فرارسیدن شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها.
یاس. به نام خدا، خدایی که این شبها برای صدا زدن او دست به آسمان بلند میکنیم و میگیم الهی یا فاطر و به حق فاطمه. هر فاطمیه که میاد دل رو شنیدن این جمله میلرزونه. زهرا حبیبه خداست و پروردگار به آمدنش مشتاق، مشتاقانه شفاعت حضرت شفیعه. سلام، عطر یاس پیشکش به محبان بانوی ایمان و ایثار و احساس. ای آینه بی غبار، ای شمیم بهشت، ای عشق خدا بر کرانه کوثر، ای منبع نور، ای تحفه آسمانی، ای پاره تن آفتاب، ای شکوفه عصمت، بر علی چه خواهد گذشت پس از تو؟
مادر سلام بر تو و اولاد پاک تو، مانده هنوز مخفی از خلق خاک تو. مادر سلام بر همه غصه های تو، بر غربت مدینه کرب و بلای تو.
یا علی جان، تربت زهرا کجاست؟ یادگار قربت زهرا کجاست؟ تا ز نورش دیده را روشن کنم، بر مزارش شعله ها برتن کنم. آه از آن ساعت که آتش در گرفت، جام را از ساقی کوثر گرفت.
اینجا بقیه است. دلم میخواهد صورتم را به این خاک بچسبانم. کاش لبانم می توانست این خاک را به تبرک ببوسم. شنیده بودم داغ بقی را، اما امروز که می سوزم، امروز که می بینم زنان پشت نرده های بقی ناله می زنند، تازه می فهمم آن شب علی با تابوت فاطمه و تنهایش چه کرد.
مادر سلام بر تو و تابوت چوبیت، بر آفتاب دیده پاک و غروبیت. مادر سلام بر همه ناله های تو، آتش گرفت خاک زمین زیر پای تو. این جای روزه یار گریبان درید و گفت، آه از درون سینه خسته کشید و گفت، مادر سلام بر تو هیدر که شب نخفت، بر غنچه ای که در وسط شعله ها شکفت. فریاد وای از همه انبیا بلند، آواز آه از دل عرش خدا بلند. اما سخن میان زبانها ادامه داشت، او می سرود روزه و غوغا ادامه داشت. ناگه کلام رنگ خدایی تری گرفت، شوری عجیب مجلس پیغمبری گرفت. زهرا اگر نبود خدا عالمی نداشت، زهرا اگر نبود علی پرچمی نداشت، زهرا اگر نبود خدا عالمی نداشت، زهرا اگر نبود.
از رادیو گفتگو با ویژه برنامه عطر یاس همراه شما مخاطبان عزیز هستیم. ازتون دعوت میکنم در این فرصت از برنامه همراه بشید با همکارم جناب آقای محمد نصرآبادی که گفتگویی رو انجام دادن با کارشناس ویژه برنامه امروز ما و به اتفاق صحبت این دو بزرگوار رو میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت عزیزان همراه رادیو گفتگو به خیر و نیکی انشاءالله، و عرض تسلیت دارم خدمت شما عزیزان به خاطر ایام سوگواری و شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. امیدوارم که خداوند به کرم و فضل خودش از همه ما عرض ارادت ها رو به احسن وجه قبول کنه و اشکالات و نقص ها و عیب های ما رو به فضل و عنایت خودش بپوشاند و جبران کند. توفیق هستش که دقایق رو در خدمت شما عزیزان باشیم به بهانه همین ایام و این مناسبت در محضر برادر بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج علی رضای سعیدیان که از محققین و عزیزان حوزه و دانشگاه هستند، و امیدوارم که این صحبت قابل استفاده‌ای باشد برای ما و شما، به هر کدوم از ما چیز و بلکه چیزهایی رو بیفزاید، نه فقط در ذهن بلکه اونطوری در ذهن شکل بگیره که در عمل و در رفتار زندگی ما هم اثرگذار باشد، اونطوری که اهل بیت علیهم السلام در مسیر حق از ما انتظار داشتند و دارند. جناب سیدیان سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر شما دارم و مردم عزیزمون. حقیر هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم شهادت از صدیق سلام الله علیها رو، و امیدوارم که به برکت نگاه پر از مهر مادر سادات مردم عزیزمون هم در بعد علمی، معنوی و دنیوی انشالله به خواسته هاشون برسن
انشالله تعالی. من اجازه هستش که با سوال از محضر شما شروع بکنم و اجازه ازتون میخوام که در این حال که این فاصله علمی طبعا در گفتگو کاملا مشهود خواهد بود بین جناب علی و بنده، ولی باز به عنوان یک مخاطب شما اجازه بگیرم با شما گفتگو داشته باشن، نه فقط گفت و شنود.
سلامت باشید.
خیلی جاها این اشکالی نداره به نظرم که ما فقط بشنویم از کسی که میدانیم خیلی بیشتر از ما میدونه، اما چون حالا در رادیو گفتگو هم بریم این صحبت رو در واقع به سمع همراهان رادیو گفتگو میرسونی، به نظرم میرسه که این اشاره هم بد نیست. من تصورم این هست، جای سعیدیان اگر که اشکالی وارد میدونید بفرمایید، تصورم این هست که به عنوان مخاطب اگر درگیر گفتگو حتی با اساتید خودمون هم نشیم، نهایتا علم اونها رو دریافت میکنیم، این علم ما نخواهد بود دیگر. ولی وقتی که درگیر گفتگو میشیم، یعنی نقاد وارد پذیرش یا رد یک صحبتی میشیم، وارد یک دانش آموزی و علم آموزی میشیم، اون وقت اون چه که از این گفتگو حاصل میشه برای ما علم من خواهد بود، علم ما خواهد بود، برایندی از معلوماتم خواهد بود که اون وقت دیگه جزء وجود منه، یک آریتی نیست فقط. درست عرض میکنم یا این که اشکالی
بله عرض محضرتون که این مطلبی که شما فرمایید کاملا صحیح هستش. یکی از ایراداتی که به شدت امروز جامعه فکری و علمی ما رو تهدید میکنه این هستش که غالبا ما شنوندگان خوبی هستیم ولی در بحث، تعامل و اینکه بخوایم سوالات، حتی مواردی که شک داریم ورود بکنیم، ظاهرا هنوز در سخنرانی های ما، در تخاطب های علمی ما جا نیفتاده یا حتی بر خود ما باور نشده که من میتوانم بپرسم و به تعبیر حضرت عالی در اثر این پرسیدن اون علم من، حالا من حتی اینجور به نظرم میاد شاید کاملتر باشه، علم من تبدیل به یقین بشه. چون خیلی از چیزا معلومات ماست اما یقین نیستش، ما خوندیم حفظ کردیم، شاید خیلی از حرفا رو تو جلسات سخنرانی، حالا فرقی نمیکنه سخنرانی خانوادگی باشه، علمی باشه، مذهبی باشه، فرقی نمیکنه، بشنویم، اما یقین برای ما زمانی حاصل میشه که یه جنگ علمی، یه مباحثه علمی صورت بگیره. بعد این نتیجهش این میشود که خب اون علوم ما یقین میشه، به تبع در منصه عمل هم در زندگی ما بیشتر دیده میشه. این خیلی کم رنگه. حتی ما گاهن پیشنهاد هم میکنیم به سخنوران ما، به سخنرانهای ما، حالا تو علوم مذهبی، خانواده و غیره، که اگر شما 5 روز جایی سخنرانی میکنید، اگر 10 روز سخنرانی میکنید، 4 روز شما صحبت کردید، 1 روزش رو بذارید مردم صحبت کنند.
بله.
و این اگر جا بیفته تو جامعه ما، خیلی از سوالاتی که در ذهن مردم هست قطعا پاسخ دریافت خواهد کرد و این جامعه به سمت تعالی میره. ولی اگر به تعبیر از تعالی فقط ما بخوایم بشنویم، یقین برامون ایجاد نمیشه. به تبع ما شنونده فقط از یک موضع نیستیم، از مواضع مختلف، از افکار مختلف هستیم. حتی به نظر من میاد شنونده بودن مطلق تشتت در افکار، پریشانی فکری هم ایجاد میکنه.
بله، خیلی جاها ما فقط از یک نفر که نمیشنویم.
بله، بلخص با گسترش رسانه الان در جامعه امروز، بله، شما نگاه بکنید نظرات متفاوت، اون جاهایی که اجازه دادیم مخاطب ما حرف بزنه موفق بود.
جایی که در واقع نخ تسبیح این شنیده ها میشود اون چه که من به عنوان یک متفکر و یک صاحب نظر یواش یواش در واقع به عنوان خط فکری خودم پیدا میکنم. درست عرض میکنم. خب حالا این رو بهانه میخوام بکنم ورود به اون صحبتی که مناسبت داشته باشه با این ایام داشته باشم. با معصومین علیهم السلام هم میشود گفتگو کرد یا فقط باید گفت و شنید؟
ببینید، معصومین علیهم السلام خودشون در سیرشون، حتی من حالا این حرف رو عرض میکنم، عرض به حضورتون که بعد با هم تکمیلش بکنیم، باب نقد از خودشون رو هم باز گذاشتن.
مگه میشه همچین چیزی؟
بله، چرا نمیشه؟ چون میدونه اون کسی
چرا باید
بشه؟ اون کسی که نقاد هست.
اول به من بگید چرا باید بشه اصلا. ببینید، یه موقع از که میگید میشه، میگم که باشه، این امکانش هست، اما یک بایدی هم باید، یک ضرورتی هم باید در کنار امکان باشه تا اتفاق بیفته دیگه. فرض کنیم که از معصوم خودش اجازه بدهد که
خدا اون مقام بالای عصمت اجازه بده که ازش سوال بشه و بلکه به قول شما نقد بشه، یعنی جاهایی حتی ایراد بگیرن ازش. اما چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟
برای رفع شبهات. ببینید، تا زمانی که خب به هر حال هر چیزی برای هر کسی مطاع نیست، ببینید یه عده‌ای به مراتب بالای معرفت رسیدن ولو از معصوم سوال هم نپرسند، روی چشمشون میذارن میپذیرن. ولی این رو باید بپذیریم اکثریت جامعه، یعنی بدنه اجتماع، اینطور نیستند.
بله.
و دنبال جواب میگردن.
بله.
این سوال پرسیدنشون هم بناشون بر تخریب نیست، نقدی هم که میکنن به قدر عقول خودشون هست، مثل یه دانشجویی که استادش رو ممکنه نقد بکنه. این دانشجو از سطح علمی پایین‌تری برخورد داره.
بله.
استاد احاطه علمی بالاتری داره. اگر این دانشجو حرفش رو نزند، به تبع به اون نتایج مثبت فکری نمیرسه. استادی که باب فهم رو، باب سوال رو، باب نقد رو باز بگذارد، به تبع به بالندگی دانشجوش، به رفع شبهات کمک میکنه. مثال میزنم، چون بعدم برای بعضی شبهه نشه، چون مسئله‌ای رو من مطرح کردم که شاید بعضی حتی مثلا به همین مطلب هم نقد داشته باشن. خب امام صادق مگر با ابن ابوالعجایی که متریالیست بود
بله
بحث میکردش؟ ابن ابوالعجا به امام چی میگفت؟ میگفت چشم، میگفت هرچی شما بگید، میگفت من نقد میکنم شما رو.
بله.
مکتب شما رو، اجداد شما رو، پیغمبر دین شما رو، و من قبول ندارم. و امام مدت‌های متمادی با او بحث میکرد و در ضمن تو این بحث امام ذره هم ناراحتی نداشتش. نسبت به افکار و نهله‌های مختلف فکری ما این رو داریم. محضر علی ابن مسرزی که معجزات امام رضا اینه که در آن واحد با چند فرقه، با چند نظر مخالف، امام اجازه نقادی میداد، اجازه فکر میداد، اجازه بحث میداد. این مطلب که من طلبه خودم رو میگم و فلان استاد دانشگاه کارو به یه جایی برسونه بگه همه سکوت هرچی که من میگم، این اتفاقا به نظر میادش که دشمنی ایجاد میکنه و حتی اون مفاهیم بلند معرفتی رو یه جاهایی از ذهن مردم دور خواهد کرد. میگن اینجا یه بحث ارباب رعیتی شد.
بی‌ادبی است صحبت شما. ادامه بدم سوالم رو.
بفرمایید.
ببینید، این که شما میفرمایید در تو کسانی که مقام عصمت رو به معنای عصمت قبول ندارن، این اصلا موضوعیت نداره. به چه دلیل ما اجازه بدهیم به کسی که معصوم رو در مقام عصمت قبول داره نداره، چه اجازه بدیم چه ندیم؟ اون سوالش در جاش هست. عنایت میکنید او که اساسا به عصمت ایشون قائل نیست که بگوییم که آیا اساسا وقتی که او رو معصوم میدونی چرا خاری از خطا اشتباه، چرا ازش سوال میکنی؟ خب
بله.
این که اصلا ما بگمانگیم اون سوالش در جاش هست، درست؟
بله.
وقتی که سوال میکنم که آیا با معصوم هم میشود گفتگو کرد، دو تا نکته مد نظرم هست. یک، دارم میگم گفتگو، یعنی دیگه من تخریب و امثال این جور حرفا، این روش ها، مجادله به قول معروف یک سویه و با پیش فرض هایی که قرار نیست تغییر بکنه، اینها که دیگه گفتگو نیست. گفتگو قاعده خودشو داره. صحبت ها بایستی که بدون پیش فرض قطعی باشد که غیر قابل تغییر باشه. صحبت ها باید به همدیگه ارجاع داشته باشه، بی رفت نباشه، هر کسی گفت و گفت نباشه به قول معروف.
بله.
ممکنه گفتشون بودن فقط نباشه، گفت و گفت باشه، هر کی هر خودش رو بزن. نه، داری در قاعده گفتگو با همه قواعدی که یک چیزی به نام گفتگو رو شکل میده صحبت میکنیم. من سوالم این بود در رابطه قاعدتا با کسی که به مقام عصمت و عاری از خطا و اشتباه بودن معصوم هم اعتقاد داره، درست؟
بله.
بنابراین می شود ازش پرسید حتی اگر امکان هم داشته باشه، چرا تو باید سوال کنی از معصوم وقتی که می دونی نظر او حتما درسته؟ اینجا آیا بایدی هست یا نیست؟
بحث باید در فرهنگ گفتگو زمانی قابل تعریف هستش که ما بخوایم بهتر بفهمیم به تبع اعتقاد محکمتری رو.
احسن، خیلی نکته مهمیه. قال رب ارنی کیف تحیی الموتا. حضرت ابراهیم به معصوم که جای خود داره، به خود خدا حضرت حق داره میگه، خدای به من نشون بده که مردگان رو چگونه زنده. قال اولم تؤمن. خداوند خطاب قرار داد که آیا ایمان نداری؟ مگه ایمان، نه اینکه میدونی آیا نه،
خیلی مرحله عمیق‌تری از دانستنه، اعتقاد قلبی است. حالا اولا تو من ایمان نداری، قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی، بنابراین حد اقل برای این مرتبه که اشاره کردید یک بایدی برای گفتگو داریم. اگر این درخواست و این سوال اتفاق نیفته که اون مرتبه اطمینان حاصل نخواهد شد. غیر از اینه؟ ظاهرا از چهره شما داشتن که غیر از
اینه. به نظرم میادش که این برای افرادی که به هر حال حد اقلها رو برای فهم و ورود در گفتگو و حد اقلهای مبانی معرفتی رو داشته باشن، بله اونا ورود پیدا میکنن، مراتبشون میره بالاتر.
حاجا تکرار میکنیم با هم دیگه اگر اجازه بدین. وقتی میگیم گفتگو یعنی یک زمینه هایی وجود داره، اگر این زمینه ها نباشه اسم این اتفاق گفتگو نخواهد شد،
سوال خواهد شد، سوال و جواب خواهد شد.
وقتی میگیم گفتگو یعنی یک سطحی در کنار
بحث چیزی که اگر بناس گفتگو باشه باید اون سطح به تعبیر حضرت عالی کذب شده باشه. ولی در سطوح پایین فقط سوالی هست که بخواد سطح رو بالاتر ببره، ولی بعدن باز میشود وقتی سطح بالاتر رفت باز به این مرحله گفتگو هم رسید و با
یعنی انتها نداره.
نه انتها نداره،
یعنی حتی در صورتی که هر دو طرف هم حق بگویند اما میشود باعث ارتقاء دو طرف بشه. و میتونم اشاره کنم این رو و از محضرتون سوال کنم که آیا این وارد هست یا نه. ما یک تعبیری در قرآن داریم به اسم اولو الالباب،
بله،
صاحبان خردها.
بله
من به دانش محدود خودم و بیشتر شاید بتونم بگم به فکر خودم، به نظرم میرسه که یکی از وجوهی که اولو الالباب پیدا میکنن همین خردمندانی هستند که به گفتگوی با هم دیگه میشنن و برایند خردها میشود اولو الالباب. این میتونه درست باشه؟
ببینید به هر حال شما تا ورود پیدا نکنید در مباحث متنوع فکری و سوال نپرسید، عرض به حضورتون که تحقیق نکنید، خب به تبع یک بعدی خواهید شد دیگه.
بله.
وقتی در همه ابعاد ورود پیدا بکنید صاحبان خردها میشوید در مثلا علم فلسفه، علم کلام، در علم فقه،
بله بله،
در
بله.
علوم شیمی، ریاضیات، متعدد،
طبعا لایه های مختلفی برای
فرقی نمی کنه. این اولو الالباب اینطور میشه ازش تعبیر کردش صاحبان خردها. حتی میشود این رو هم تعبیر کرد افرادی که مراتب خرد رو به انواع مختلف به انهای مختلف دارن. چون ببینید ما در روایاتمون داریم اولو الالباب اهل بیتن. خب
بله.
آیا میشه فقط منحصر کرد در اهل بیت؟ نه، سلمان هم اولو الالبابه.
بله.
اما به قدر فکر و ذهن، بله، خودش.
اون کلامی که از سمیر علیه السلام به کمیل گفت، گفت من اون قله بلندیم که سیل ازم جاری میشه، تو در این حال نگفت تو نمیتونی استفاده کنی.
این رو ما انحصارش رو من مخالفم. این که منحصر بکنیم فقط در یک بود که فقط به افرادی است که در همه زمینه‌ها تحقیق کردن، نه، این رو باید تعمیمش بدیم به مراتب فکری. اون هم
خب من سازوکارش مد نظرم بوده جا. سازوکار رسیدن به این اولو الالبابی ظاهرا می‌شود اینکه بین خردمندان اون تعریفی که از گفتگو کردیم رخ بده تا برایند خردها. ما چون یه رأی‌گیری داریم الان توی مثلا اتفاق سیاسی که تو دنیا سال‌هاست مطرح تحت عنوان دموکراسی و اینها، برایند خردها اتفاق نمیفته، برایند رأیها به معنای اکثریت رأی و نظر در واقع رخ میده، والا الزاماً گفتگو رخ نمیده، خردها به هم دیگه اضافه نمیشه الزاماً. ولی ما به نظر میسته که سازوکاری رو میتوانیم در جامعه بشری داشته باشیم که خردها برایندی ایجاد بکنن و یک خرد در واقع جمعی داشته باشیم که این اشاراتی که فرمودید کمک میکنه. خب یه سوال مهم دیگه دارم ولی میخوام در راستای همین صحبتی کردم، این مقدمه رو میخوام اجازه بگیرم از محضرتون که پایه ادامه صحبتمون قرار بدیم و اما قبلش اجازه بدید که فاصله کوتاهی رو بگیریم و تأملی در تو همین مقدمات داشته باشیم تا دوباره خدمت شما باشیم.
خدمت نیست.
یاس بوی مهربانی می دهد، عطر دوران جوانی می دهد، یاس ها یادآور پروانه اند، یاس یک شب را گل ایوان ماست، یاس تنها یک سحر مهمان ماست. یاس مثل عطر پاک نیت است. یاس استنشاق معصومیت است. یاس را آینه ها رو کرده اند. یاس را پیغمبران بو کرده اند. یاس بوی حوض کوثر می دهد. عطر اخلاق پیامبر می دهد. حضرت زهرا دلش از یاس بود، دانه های اشکش از الماس بود.
قیامت را قیامت می کنی تو، قیامت را قیامت می کنی تو، قیامت را قیامت می کنی تو، بر امامان هم امامت می کنی تو، قیامت را قیامت می کنی بر امامان هم امامت مهار ناد از ظلف افاف، پیراهن بخشیده در شام زفاف. ای مهار ناد از ظلف افاف، پیراهن بخشیده در شام زفاف. تو قیامت را قیامت می کنی، این روز محشر کار ما با فاطمه است، روز محشر کار ما با فاطمه است. نقش پیشانی ما یا فاطمه است، نقش پیشانی ما یا فاطمه است. تو قیامت را قیامت می کنی، تو قیامت بر امامان هم امامت، عفو تو یا فاطمه تنها علی است، هم علی زهراست هم زهرا علی است، هم علی زهراست.
وجود مقدس زهرای اطهر، این الگو یه با عظمت نشان داد که اولا زن بودن شأن اول زن، پشیمون نشه از زن بودنش، چی کم داره. ثانیاً همسر بودن رو نشون داد به عالم. وقت اول ازدواجشون یه مدت که گذشت، پیغمبر اکرم از امیرالمومنین سوال کرد که یا علی کیفه وجدت اهلک، همسرت رو چگونه یافتی؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود نعم الان فی طاعت الله، زهرا کمک من تو بندگی. یعنی همسران کمک همسرتون باشید تو بهشتی شدن، رو بهشتیش بکنید، کمک او باشید. بعد خود امیرالمومنین علیه السلام در جایی بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود 9 سالی که زهرا تو خونه من بود، ما اغضبتنی ولا اغضبتها، یک بار دل من رو نشکست، یک بار زهرا منو غضبناک نکرد، من هم این چنین نکردم. با صمیمی بودن با هم، رفیق بودن با هم. ای کاش غیر از این 75 روز یا 95 روز که فقط روزه های حضرت زهرا خونده میشه، جزئیات زندگی حضرت زهرا هم دیده بشه که چقدر صمیمی بودن این دو تا با هم دیگه، این دو بزرگوار با هم دیگه. تو بعضی از روایات هستش که گاهی موقع ها، این روایت رو من دیدم که گاهی موقع با هم بیرون میرفتن، شوخی هایی که با هم دیگه داشتن، غذایی میبردن بیرون تو حالا ظاهرن باغ امیرالمومنین یا هر جای دیگری که بوده، صمیمی بودن. اون موقعی که از زهرا سلام الله علیها امیرالمومنین رو دید که از مسجد اومد بیرون که برای بیعت برده بودنش، وجود مقدس صدیقه کبرا گفت یا ابوالحسن روحی لروح کالفدا و نفسی لنفس کالبقا، ان کنت فی خیر ان کنت معک و ان کنت فی شر ان کنت معک. من همیشه با تو هستم، تو سختی ها با تو هستم، تو ناخوشی ها با تو هستم، تو خوشی ها با تو هستم، جان من فدای تو. صمیمی بودن با هم دیگه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ولا اسد لی امرن، یک بار نافرمانی من رو نکن. نافرمانی که بماند، یک بار کاری نکن.